دفتر یو چا د راپور له مخې د هرات ولایت په زلزله کې 340 ډیر کورونه زیانمن شوي چې له دې شمېر 100 په بشپړ ډول رنګ شوي دي.
سلام و خسته نباشه. ساعت 5:30 صبح به وقت کابل شد. به مجله خبری رادیو آزادی با من جاوید فیضی خوش آمدید. سازمان حقوق بشر ایران میگوید اطلاعات به دست آورده که 2 تن از افغان‌ها هفته گذشته در یک زندان ایران اعدام شدند. این سازمان که مقر آن در نروژ در اعلامیه روز شنبه خود گفت که حکم اعدام این 2 تن به تاریخ 9 جدید در محبس مرکزی کرج تطبیق شده است. درباره هویت این 2 فرد چیزی گفته نشده و این هم روشن نیست که آنها به چه جرمی متهم شده بودند. سازمان حقوق بشر ایران میگوید 582 تن در سال 2022 در ایران اعدام شدند، اما رسانه های ایران صرف از اعدام 71 تن گزارش دادند. اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان میگوید تلاش میکند تا به صدها کانتینر باقی مانده تاجران افغان که در بندر کراچی متوقف ماندند اجازه حرکت به سوی افغانستان داده شود. گفته میشود که به حدود 3,500 کانتینر که اجازه حرکت داده شده راهی افغانستان شدند. خانجان الکوزه یک تن از رئیسان این اتاق روز شنبه بر رادیو آزادی گفت که حدود 500 کانتینر هنوز هم در بندر متوقف ماندند.
به 3,500 کانتینر اجازه داده شد که برخی در راه اند و اکثر به افغانستان رسیدند. از 450 الی 500 کانتینر که در لیست نگتیو یا منفی شاملند هنوز در بندر گیر ماندند. ما برای گفتگو با مقامات پاکستانی تلاش میکنیم که به این کانتینرها نیز اجازه حرکت داده شود.
پاکستان در اوایل اکتبر با تعدیل توافقات ترانزیت تجارت با افغانستان 10% تعرفه بیشتر وضع کرده و بر روی 220 قلم مواد به افغانستان تحریم وضع نمود. افغانستان این اقدام را نپذیرفت و به همین علت صدها کانتینر مال تاجران افغان در کراچی گیر مانده است. تیم‌های ملی کرکت افغانستان و امارات متحده عربی امروز در دومین بازی سلسله مسابقات 20 اوره با همدیگر روبرو می‌شوند. بازی ساعت 6:30 عصر به وقت کابل در میدان شارجه آغاز می‌شود. سید نسیم سادات سخنگوی کرکت بورد به رادیو آزادی گفت
تیم ملی کرکت افغانستان امروز در سیریز جاری بازی دوم خود را در مقابل متحده عرب امارات انجام می‌دهد. افغانستان تانستن بازی اول این سیریز را ببرد. تیم ما برای بازی امروز هم کاملا آماده است و انشالله این بازی را هم به نفع افغانستان تمام خواهد کردیم.
تیم افغانستان هفته گذشته 2 بازی غیر رسمی 5 اوره را از تیم امارات برد و اولین بازی 20 اوره را نیز روز جمعه گذشته با تفاوت 72 رنز برنده شد. بازی سوم 20 اوره میان تیم‌های افغانستان و امارات روز سه‌شنبه برگزار خواهد شد. سپس افغانستان 3 بازی 20 اوره با هند دارد که بازی اول به تاریخ 11 جنوری، دوم در 14 و سوم به تاریخ 17 جنوری برگزار خواهد شد. یک گروه دیدبان حقوق بشر در سوریه میگوید در نتیجه حمله هوایی که در شرق این کشور احتمالاً از سوی اسرائیل انجام شده، حداقل 19 تن از شبه نظامیان حامی ایران کشته شدند. قبلاً گفته شده بود که در این حمله 10 نفر کشته شدند. خبرگزاری فرانسه روز شنبه به استناد گزارش گروه دیدبان حقوق بشر در سوریه که مقر آن در بریتانیا است گزارش داد که در حملات بامدادی به منطقه البو کمال سوریه 19 شبه نظامی کشته و 18 تن دیگر زخمی شدند. رامی عبدالرحمن مدیر این گروه پیشتر گفته بود احتمال حملات هوایی به البو کمال توسط آمریکا انجام شده، اما این نهاد وابسته به اپوزیسیون سوریه سپس اعلام کرد حملات به احتمال زیاد توسط اسرائیل انجام شده است. باز هم خوش آمدید. تشکر که با رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید. در ادامه این مجله خبری از این گزارش ها برایتان خواهیم گفت. شورای بین المللی افغانهای خارج از کشور می گوید تلاش می کند تا در سال جدید میلادی در حل بحران بشری در افغانستان سهم بگیرد. این در حال است که ملل متحد گفته که در سال 2024 نیز میلیون ها افغان به کمک های بشردوستانه نیاز خواهند داشت. نماینده ویژه روسیه برای افغانستان در واکنش به تصمیم دولت قزاقستان مبنی بر حذف نام طالبان از لیست گروه‌های تروریستی این کشور گفته است که روسیه به این تصمیم قزاقستان احترام می‌گذارد. معین سیاسی وزارت خارجه حکومت طالبان میگوید زنان اگر شایستگی داشته باشند بر اساس شریعت اسلامی میتوانند که حتی به عنوان صدر اعظم و یا در بست پایین‌تر از آن کار کنند. اما شماره زنان شاغل که با حاکمیت دوباره طالبان بیکار شدند میگویند که با مشکلات اقتصادی روبرو هستند.
شغل دیگر ندارم که زو برای فامیل خود یک آیدی داشته باشم. این جای نگرانی هست برای خود من شخصا، برای خانواده من. حق آزادی، حق تحصیل، حق کار را ازشان گرفت.
در مسائل بین المللی خواهید شنید که گزارش های روز شنبه از درگیری شدید در نوار غزه و تلفات سنگین فلسطینیان خبر داده است. مطبوعات جهان درباره افغانستان را هم برایتان مرور خواهیم کرد. و به شماری از زلزله زدگان روستای قلعه نوک ولسوالی زندجان هرات خانه توزیع شده است. یکی از این باشندگان گفت
ما خانه دریافت کردیم، به تعداد 33 خانه جور کرده بوده، یک مسجد اینار به ما تحویل کرده است. یک مشکلاتی داریم که دیر خانه دیوار نشده و دشیری ساخته نشده.
از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی باشید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم خوش آمدید. تشکر که با رادیو آزادی هستید. امروز یک شنبه دهم جدی 1402 شمسی که برابر است با 31 دسامبر 2023 میلادی. شورای بین المللی افغانهای خارج از کشور میگوید تلاش میکند تا در سال جدید میلادی در حل بحران بشری در افغانستان سهم بگیرد. این در حال است که ملل متحد گفته که در سال 2024 نیز میلیون ها افغان به کمک های بشردوستانه نیاز خواهند داشت و زمستان هم دشوار است. از سوی دیگر اخراج مهاجران بدون اسناد از کشورهای همجوار به خصوص پاکستان و ایران با سرعت ادامه دارد که وضعیت بشری در افغانستان را بدتر ساخته است. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر.
یک تعداد زیاد مردم در حالی که موج سرمای زمستان در مناطق مختلف افغانستان آغاز شده از فقر و تنگدستی شکایت کرده میگویند که مواد سوخت ندارند. کمیشنری عالی ملل متحد برای پناهجویان به رادیو آزادی گفت آفتهای طبیعی مانند زلزله های اخیر در هرات و اخراج دست جمعی افغان های بدون اسناد از کشورهای همجوار خصوصا پاکستان شمار افراد نیازمند به کمک های بشردوستانه در افغانستان را افزایش داده و زمستان را برای آنها دشوارتر ساخته است. یک باشنده هلمند که نخواست نام خود را ذکر کند در صحبت با رادیو آزادی از حکومت طالبان و مؤسسات بین المللی خواستار کمک شد.
به هر اندازه که می توانند با من کمک کنند، چون نه زراعت است و نه حاصلگیری. به مزدوری روزانه گزاره می کنیم. در خانواده بیمار هم دارم و صرف نان خشک هم به خدا دریافت نمی شود.
بر علاوه ملل متحد شمار از مؤسسات غیر دولتی نیز برای سهمگیری در حل بحران تلاش می کنند. شورای جهانی افغانهای خارج کشور که مقر آن در استرالیا است و بیش از 70 اتحادیه وابسته در امریکا و اروپا دارد وضعیت کنونی در افغانستان را نگران کننده می خواند. دور محمد آشنا رئیس این شورا بر رادیو آزادی گفت که با توجه به شرایط فعلی برنامه جمع‌آوری کمک را آغاز کرده است.
ما با در نظر داشت شرایط کنونی می خواهیم که به وضعیت اقتصادی افغانستان توجه بیشتر صورت گیرد، چون مردم با گرسنگی، فقر و بیخانگی دچارند، بخصوص اکنون که افغانهای بدون اسناد از پاکستان اخراج می شوند. باید به آنها کمک صورت گیرد. ما شورای افغانهای خارج در برنامه های خود کمک های خیریه را نیز گنجانیده ایم که برای مردم خود کمک جمع کنیم و سپس به افراد نیازمند در افغانستان برسانیم. چنین برنامه قبلا نبود و آن را هم اضافه نمودیم.
ملل متحد گفته که در حال حاضر بیش از 29 میلیون نفر در افغانستان به کمک های بشر دوستانه نیاز دارند و در سال 2024 نیز که فردا آغاز می شود میلیون ها فرد در افغانستان به کمک های بشری نیاز خواهند داشت. برنامه جهانی غذا گفته که در سه ماه اول سال 2024 برای 15 میلیون و 700 هزار نفر غذای کافی در اختیار نخواهد داشت. حکومت طالبان میگوید که در هفته های اخیر 800 هزار نفر از کشورهای همسایه به افغانستان برگشتند.
مجله خبری رادیو آزادی.
نماینده ویژه روسیه برای افغانستان در واکنش به تصمیم دولت قزاقستان مبنی بر حذف نام طالبان از لیست گروه‌های تروریستی این کشور گفته است که روسیه به این تصمیم قزاقستان احترام می‌گذارد. او افزود که در موضع روسیه هیچ تغییری نیامده است و نه هم در این باره مذاکرات جریان دارد. این در حال است که در تاریخ 29 دسامبر سخنگوی وزارت خارجه قزاقستان گفته بود که این کشور تصمیم گرفته است که نام طالبان را از فهرست گروه های تروریستی این کشور بیرون کند. جزئیات بیشتر در گزارش فائزه ابراهیمی.
وزارت خارجه روسیه در واکنش به تصمیم دولت قزاقستان مبنی بر حذف نام طالبان از فهرست سازمان‌های تروریستی این کشور گفته است که این اقدام قزاقستان به خروج افغانستان از انزوا و برقراری ثبات در منطقه کمک خواهد کرد. خبرگزاری دولتی روسیه یا تاس روز جمعه به نقل از ماریا زاخاروف سخنگوی این وزارت نوشته است آنان امیدوار هستند که چنین تصمیمی بر توسعه گفتگوها با مقام‌های حکومت طالبان به شکل مثبت تأثیر بگذارد و اعتماد متقابل از جمله در تلاش‌های مشترک برای حفظ امنیت منطقه و مبارزه با تروریسم و جنایات مرتبط با مواد مخدر تقویت کند. به گزارش بخش قزاقستان رادیو اروپای آزاد یا رادیو آزادی، ایبک سمدیاروف سخنگوی وزارت خارجه روسیه بر روز جمعه در یک گفتگوی تلویزیونی گفته که شورای امنیت این کشور تصمیم گرفته است که طالبان را از فهرست سازمان‌های تروریستی حذف کند. حکومت طالبان از این اقدام قزاقستان استقبال کرده است. زی احمد تکل معاون سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان در صفحه ایکس خود نوشته است که علیم خان یاسین گلیدیف سفیر قزاقستان در کابل در دیدارش با امیرخان متقی سرپرست این وزارت گفته که استر محکمه این کشور طالبان را از فهرست تحریم‌هایش حذف کرده است. او افزوده که در این دیدار هر دو طرف بر دوام همکاری‌های دو جانبه و توسعه روابط تجاری و سیاسی تاکید کردند. اما جبهه آزادی گروه مخالف طالبان از این موضوع ابراز نگرانی کرده و افزوده است که طالبان دولت حاکم بر اساس قانون اساسی در افغانستان را از بین برده و بر اساس زور بر افغانستان حکومت می‌کند. جبهه آزادی در اعلامیه‌ای که نوقت روز جمعه نشر کرده مدعی شده که هر گونه تعامل با طالبان میتواند بر امنیت منطقه تأثیر بگذارد و منجر به رشد گروه‌های تروریستی شود. مقام‌های طالبان اما بارها مدعی شدند که هیچ تهدیدی از خاک افغانستان متوجه دیگر کشورها نخواهد شد. آگاهان روابط بین‌الملل در این باره تحلیل‌های متفاوت دارند. شردل پاسون یکی از آنان بر این باور است که این تصمیم دولت قزاقستان به معنای توجه بیشتر بر رشد روابط اقتصادی بین افغانستان و قزاقستان است. او بر رادیو آزادی گفت
با دلیل اینکه در تجارت اکثر مواد خوراکی به افغانستان صادر می شود و آنها می خواهند این روابط تجاری بسیار نزدیک و مستحکم شود، این یک گام مثبت بر پیشرفت تجارت است. همچنان قزاقستان با افغانستان قراردادهای برق هم کرده است، آن هم مستحکم می شود.
اما غوث جانباز دیپلمات پیشین و آگاه امور بین المللی میگوید قزاقستان اکنون سفارت فعال در افغانستان دارد و در دو سال اخیر در تلاش حفظ روابط خود با حکومت طالبان بوده است. او برای رادیو آزادی گفت قزاقستان علاقمند است که نقش مثبت میانجیگر را در منطقه داشته باشد و یک کشور پیشتاز در منطقه باشد.
قزاقستان دقیقاً امو آجندا را پیش میبرد که سایر کشورهای منطقه پیش میبرد. مثلا شما میبینید که کشورهای همسایه قزاقستان مثل ازبکستان، قزاقستان، قرغزستان هم داخل یک نوع تعامل هستند با گروه طالبان و یک سلسله پروژه های اقتصادی را هم با یکی دیگهشان پیاده می کنند. بنابراین روند تعاملات نزدیکتر با گروه طالبان ادامه داره و ای که تبعات بعدی از این چی خواهد بود زمان نشان خواهد داد.
سخنگوی وزارت خارجه قزاقستان گفته که با این وجود آستانه به پایبند بودن به تصامیم و قطعنامه های سازمان ملل متحد در مورد افغانستان ادامه خواهد داد. قزاقستان در ماه مارچ سال 2005 رسما طالبان را سازمان تروریستی نامیده بود. پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در 15 ماه آگوست سال 2021 قزاقستان چند هیئت رسمی به افغانستان فرستاده است. قزاقستان در حال تصمیم به حذف طالبان از فهرست سازمان های تروریستی کشور را گرفته که چند پیش وزارت خزانه داری آمریکا شیخ محمد خالد حنفی، سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر و فریدالدین محمود رئیس اکادمی علوم حکومت طالبان را تحریم کرد.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. معین سیاسی وزارت خارجه حکومت طالبان میگوید زنان اگر شایستگی داشته باشند بر اساس شریعت اسلامی می توانند که حتی به عنوان صدر اعظم و یا در بست پایین‌تر از آن کار کنند. شیر محمد عباس استانگزای همچنان بر حق آموزش و تحصیل برابر مردان و زنان نیز تاکید کرده است. اما برخی از زنان شاغل در دولت که اکنون خانه نشین شدند میگویند با وجود داشتن چندین سال تجربه و ظرفیت در بخش کاریشان، اکنون طالبان اجازه کار را از آنها گرفته است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در حالی که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان صدها هزار زن و دختر از آموزش، تحصیل و کار منع شدند، شیر محمد عباس استانگزای معین سیاسی وزارت خارجه حکومت طالبان میگوید که زنان به اساس شایستگیشان میتوانند مطابق شریعت اسلام به جز از رئیس جمهور و یا امیرالمومنین بودن در هر پست دولتی حتی به عنوان صدر اعظم کار کنند. او در گفتگویش با یک تلویزیون خصوصی محلی به نام آرزو که روز جمعه شد همچنان گفته است که آموزش بر زنان و دختران فرض است و زنان و مردان حق مساوی برای آموختن دارند. برخی از زنان شاغل که پس از حاکمیت طالبان کارشان را از دست دادند میگویند با وجود ظرفیت و چندین سال تجربه اکنون خانه نشین شدند و زندگیشان را با دشواری های فراوان اقتصادی سپری میکنند. سحر 24 ساله میگوید که از 7 سالگی کار در رسانه را آغاز کرد و به اساس توانایی هایی که داشت توانست در بخش مطبوعات وزارت شهدا و معلولین کار کند، اما با آمدن طالبان کارش را از دست داد. او بر رادیو آزادی میگوید
در وزارت شهدا و معلولین بخش مطبوعات مدتاً 2 سال کار کردم و در این 2 سال در بخش کمره ادیت گزارش همه بخش هایش مهارت پیدا کردم و همچنان همکاری های لازمه را همراهشان داشتم. من کسی هستم که از فامیل 10 نفری خود حمایت میکنم و فعلا حدوداً سال سوم شروع شد از طالبان که فعلا در بسیار بد اقتصادی قرار داریم.
از سوی دیگر یکی از بانوان دیگر به علت آنچه که مشکلات امنیتی عنوان میکند و نمیخواهد نامش را در گزارش بنویسیم میگوید پس از رقابت آزاد توانست در یکی از اداره های دولتی صاحب کار شود. او که نیست تنها نانآور خانواده‌اش بود به رادیو آزادی میگوید
دام دارم از طریق رقابت آزاد کامیاب شدم و به وظیفه جذب شدم. در 10 سال انجام خدمت کنم که بعدن 10 سال دولت سقوط میکنه. 2 روز بعد از سقوط ما رفتیم به دفتر. برای ما گفته شد که شما چرا آمدین؟ بستار رو تنقیس کردن. گفتن که از زن ما استحصال کاری گرفته نمیتونیم. زن بهتر از در خانه باشه.
زینب او که نیز مدت چند سال در تلویزیون دولتی معارف اجرای وظیفه کرده ادعا میکند که پس از حاکمیت طالبان از کار برطرف شده و به جای او یک مرد به کار گماشته شده است.
تجربه کاری داشتم، من مسلط بودم به کار خود، اما متاسفانه من کارم از دست دادم. ای که من کارم از دست دادم شغل دیگر ندارم که از او برای فامیل خود یک عاید داشته باشم. این جای نگرانی هست برای خود من شخصا، برای خانواده من. حق آزادی، حق تحصیل، حق کار را ازشان گرفت.
طالبان در بیش از 2 سال حاکمیتشان بر افغانستان زنان و دختران را از آموزش، تحصیل و کار در تمام اداره ها به استثنای چند اداره محدود دولتی منع کردند. بر علاوه این، زنان از هر نوع فعالیت های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، سفر بدون محرم و رفتن به پارک ها و ورزشگاه های تفریحی منع شدند. با این وجود حکومت طالبان مدعی است که حقوق زنان در افغانستان در چارچوب شریعت اسلام تامین است. این محدودیت های طالبان بر زنان و دختران افغان با واکنش های گسترده داخلی و بین المللی مواجه است، اما حکومت طالبان تا به حال هیچ اعتنایی به خواست‌ها برای رفع این محدودیت‌ها نکرده است.
تا دقایق دیگر مطبوعات جهان درباره افغانستان را هم برایتان مرور می‌کنیم. اما پیش از آن گزارش‌های روز شنبه از درگیری شدید در نوار غزه و تلفات سنگین فلسطینیان خبر داده است. نیروهای زرهی اسرائیلی با حمایت هوایی پیشرفت‌های با حمایت هوایی پیشرفت‌های در مرکز و جنوب غزه داشتند. سلطان محمد سرور با استناد گزارش‌های خبررسانی‌های غربی با جزئیات بیشتر.
تانک‌های قوای اسرائیل زیر چتر حمایت هوایی و راکتی روز شنبه در مناطق مرکزی و جنوبی نوار غزه پیشروی داشتند. ساکنان غزه از درگیری شدید بر رسانه‌ها گفتند و خبرگزاری رویترز گزارش داد که بخش‌های وسیع نوار غزه که زیر محاصره قرار دارد ویران شده است. گزارش افزود که عملیات زمینی با همراهی بمباران شدید در مناطق البریج، نصیرات، مغازی و خان یونس متمرکز بود و در این حملات شفاخانه ها نیز هدف قرار گرفت که در نتیجه شماری از فلسطینی ها زخمی شدند. وزارت صحت عامه در نوار غزه که زیر کنترل گروه حماس است دیروز گفت که تنها در 24 ساعت قبلی 165 تن از اهالی غزه کشته شدند. خبرگزاری فرانسه نیز از قبل مسئولان صحت عامه در غزه گزارش داد که دیروز گفتند از 7 اکتبر به این سو 21672 نفر از فلسطینیان کشته و بیش از 65 هزار نفر دیگر زخمی شدند. اما این ارقام از سوی منابع مستقل تایید نشدند. جنگ در نوار غزه بعد از آن آغاز شد که گروه فلسطینی حماس به تاریخ 7 اکتبر به اسرائیل حمله کرد و 1200 تن را کشت و 240 تن دیگر را گروگان گرفت. در جریان آتش‌بس موقت که 7 روز طول کشید، شمار از گروگان‌ها در بدل رهایی ده‌ها فلسطینی رها شدند، ولی اکنون هم بیش از 100 گروگان نزد فلسطینی‌ها در نوار غزه اند. اردوی اسرائیل دیروز بنابر دلایل بشری و انتقال کمک به مردم محل در اردوگاه رفح در جنوب نوار غزه وقفه 4 ساعته در جنگ اعلان کرد. قبل از این نظامیان اسرائیلی از باشندگان شهر خان یونس در جنوب غزه خواسته بود که به منطقه رفح در نزدیکی سرحدات مصر پناه ببرند. گزارش ها می رساند که هزاران نفر از خان یونس خارج شده و در منطقه رفح در خیمه ها زندگی می کنند. در حالی که تقاضای بین المللی برای برقراری آتش بس در نوار غزه افزایش یافته است، واشنگتن یک موافقت نامه عاجل فروش اسلحه به اسرائیل را امضا کرد. اسرائیل میگوید تا از بین بردن گروه حماس به جنگ ادامه می دهد. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا یک سازمان حراس افغان شناخته شده است. گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس میگوید که آمریکا در عرصه دیپلماسی از اسرائیل حمایت کرده و اکمالات اسلحه به این کشور را نیز ادامه داده است.
بیشتر از خبر.
تا دقایق دیگر خواهید شنید که به شماری از زلزله زدگان روستای قلعه نوک ولسوالی زندجان هرات خانه توزیع شده است. اما پیش از آن سید سمی عباس نگاهی دارد به مطبوعات جهان در باره افغانستان.
نشریه در جورنال در شماره اخیر خود به مجلس شورای امنیت سازمان ملل متحد که شام جمعه در نیویورک برگزار گردید اشاره نموده و می نویسد که در این اجلاس به توسعه تعامل جامعه جهانی با حکومت طالبان تاکید شده و به همین منظور از سرمنشی ملل متحد تقاضا شده که یک نماینده خاص را برای افغانستان تعیین کند. حکومت طالبان در افغانستان به رسمیت شناخته نشده است، اما در قطعنامه آنها به حیث زمامداران بالفعل افغانستان یاد شدند. نشریه به بسته شدن مکاتب بالاتر از صنف ششم برای دختران در افغانستان و همچنان محروم شدن زنان و دختران از کار و تحصیل در پوهنتون‌ها اشاره نموده می نویسد که مقامات طالبان در آغاز تعهد کرده بودند که به محدودیت‌های دوره قبلی خود بر نمی گردند، اما همین که قبضه آنها بر افغانستان تحکیم یافت، فرمانهای پیهم را برای محدود ساختن زندگی زنان صادر کردند. روزنامه اکسپرس تریبیون در شماره اخیر خود در مورد برنامه اعمار یک راه بزرگ بین افغانستان و پاکستان مطلبی را نشر کرده است. روزنامه می نویسد که سرمفتش فرانتیر کورپ در جنوب پاکستان هارون حمید و معاون کمیشنر وزیرستان جنوبی نصیر خان راهنمودهای خاص را برای سروی چنین یک سرک دستور دادند. بنوشته اکسپرس تریبیون، یک تیم خاص به شمول انجینرهای مواصلات، وزارت کار، افراد امنیتی، مقامات محلی و نمایندگان ملی برای سروی این سرک رهسپار شدند. بنوشته روزنامه، این پروژه که به نام سرکند لجبیری رود نامیده می شود، برای تجارت بین افغانستان و پاکستان بسیار مهم خواهد بود. روزنامه می افزاید که تجار دو طرف از سالها به این سو خواهان اعمار چنین یک سرک بودند و تجار محلی انتظار دارند که اعمار این راه زمینه را برای افزایش درآمد ملی و رشد اقتصادی منطقه فراهم خواهد کرد. با در نظر داشت موقعیت این سرک، مقاومت آن در برابر تغییر هوا در فصلهای مختلف خوب خواهد بود و امنیت آن هم تأمین خواهد شد، زیرا قبایل منطقه به حفظ امنیت آن متعهدند. روزنامه از قبل یک باشنده محل و مقام وزارت کار و مواصلات پاکستان نوشته است که می گوید سرک سرکنده به مصرف آن می ارزد، زیرا هر نوع موتر از طریق آن سفر می کند و این سرک یک نقش بسیار مهم را در تجارت با افغانستان بازی خواهد کرد.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. تشکر که رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید و تا این لحظه شنونده ما هستید. به شماری از زلزله زدگان روستای قلعه نوک ولسوالی زندجان هرات خانه توزیع شده است. شماری از باشندگان این روستا می گویند برای 33 خانواده در این روستا خانه توزیع شده است. اما شماری از زلزله زدگان روستاهای دیگر که تا هنوز در زیر خیمه ها زندگی می کنند مدعی‌اند که روند خانه سازی به کندی پیش می رود و زندگی در زیر خیمه در این هوای سرد دشوار است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
سه ماه پس از نخستین زلزله مرگبار در ولایت هرات، ظاهراً روند ساخت خانه‌ها برای زلزله زدگان روستای قلعه نوک ولسوالی زندجان تکمیل شده است. شماری از باشندگان این روستا به رادیو آزادی گفتند روز چهارشنبه برای 33 خانواده در روستای قلعه نوک خانه توزیع شد. فیض الله باشنده این روستا به رادیو آزادی گفت:
ما خانه دریافت کردیم، به تعداد 33 خانه جور کرده بود، یک مسجد اینار به ما تحویل کرده. پیش از این ما به خیمه بودیم، جات ما خراب بود، جای سخت مشکلات کسی خیمه داشت، خونه مخیمه نداشتیم. ما از اینا یک مشکلاتی داریم که دیر خونه دیوار نشده و دشی ساخته نشده.
محمد امیر وکیل روستای قلعه نوک هم با تایید این موضوع گفت در این قریه اکنون هیچ کس در خیمه زندگی نمی کند و به همه خانه توزیع شده است. او به رادیو آزادی گفت:
یک دو تا خانه، یک دونه آشپزخانه، حموم و یک دلیسته در چوره. با همو کسانی که زن و بچه داشته یک خانوار بوده بر خونه فامیلی داده شده.
اما شماری دیگر از زلزله زدگان که خانه هایشان در این زلزله ها ویران شده میگویند تا کنون در زیر خیمه ها زندگی میکنند و روند خانه سازی به کندی پیش می رود. آنان میگویند به دلیل هوای سرد و نبود سهولت ها و امکانات زندگی در زیر خیمه دشوار است. غلام حسن باشنده روستای نایب رفیع ولسوالی زندجان ولایت هرات به رادیو آزادی گفت:
تا هنوز خونه به سر مردم تقسیم نشده، چون پره هم نشده خونه. تقریبا از زمان نایب رفیع تقریبا عمالم 40 خونه تمام که ما خونه که ساخت سازم شروع است اونام تکمیل نشده. تقریبا شاید یک باز دقیقه وقت گیره، یک باز دقیقه احتمالاً وقت گیره. عوام خیلی سرد است ولی ما داخل خیمه‌ایم، یعنی به سختی می‌گذره بسن.
اینکه خانه های ساخته شده در قریه قلعه نوک از سوی کی ساخته شده و هزینه آن چقدر است و چرا روند خانه سازی به زلزله زدگان در روستاهای دیگر به کندی پیش می رود، در این مورد از نثار احمد الیاس سخنگوی والی حکومت طالبان در هرات پرسیدیم، اما او تا زمان نشر این گزارش به پرسش های ما پاسخ نداد. اما تلویزیون ملی در کنترل حکومت طالبان گزارش داده که این خانه ها به کمک کارمندان اداره استخبارات حکومت طالبان ساخته شده است. شکایت زلزله زدگان هرات در مورد سرپناه در حالی است که بخش افغانستان سازمان ریلیف اسلامی روز گذشته در صفحه ایکس خود گفته که کار ساخت 72 خانه را در روستای خارموشک ولسوالی زندجان شروع کرده است. در ماه اکتبر گذشته زلزله های شدید هرات را لرزاندند که زلزله های 7، 11 و 15 این ماه شدیدتر از همه بودند. بر اساس گزارش دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا، بیش از 48,000 خانه در زلزله های هرات آسیب دیدند که از این میان حدود 10,000 خانه به گونه کامل ویران شده است.
پیام ها و نظریات شما
اگر تقاوت عمل مشروع است، علمای افغانستان فتوا بدن که تقاوت زواج متقاعدین داده شود. اگر مشروع نیست، سیاست تقاوت منحدم شود، در آینده از معلمین و پارکنان دیگر تقاوت وضع نشود. دوم اینکه در محاکم و شریعت کار گرفته می شود. امید است که محاکم برای شریعت عمل کنند.
اندازه 20 سال بعد ما متقاعدین نه چوب داریم، نه نان داریم، نه آب داریم. 23 سال از تقاوت ما را دولت طالبان نمیتند که 20 سالای ما متقاعدین با گوش مسئولین بین‌المللی یا جهانیان برسانید و یا با گوش دولت طالبان برسانید که همی حقوق متقاعدین خوبتا بیاد علی خو کسی نه خیرات میتند، نه زکات میتند، نه عشر میتند، نه مفت میتند. ما وظیفه کرده، ما بدر از معاش ما گذاشتن، معاش ما بدر دولت دور دادن که همی حقوق ما متقاعدین اجرا کنه، به خاطری که ما بهتر اولادار هستیم نه کار از نه بار از ما بدن امو از اون حقوق متقاعدین خود استفاده میکنیم، از اون امرار حیات میکنیم، مالی بدن با ما کسی تقاوت بادن میدن ما شتو کنیم بدن.
نه امفان که حقوق تقاعدین چرا پرداخته نمیشه؟ از یک شعبه به دیگه شعبه، از یک ارگان به دیگه ارگان، تالی هیچ درکی نیست.
من مامور متقاعد هستم، بلاد خدا بلاد قرآن حقوق ما را حواله کنه.
امید بپرسید که معاش متقاعدین اجرا میکنه یا نمیکنه؟